بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خوبان و بزرگوارانی که در جای جای ایران عزیز، هر جای این عالم همراه ما هستید. برنامه زنده زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت ملاحظه می‌فرمایید. امشب شب 25 ماه رجب المرجب هست و شب شهادت غریبانه و مظلومانه هفتمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت باب الحوائج الالله حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما عرض تسلیت دارم. این شب سراسر غم و اندوه رو به ویژه خدمت همه مشتاقان و شیفتگان و ارادتمندان به ساحت اهل بیت علیهم السلام محضر ولی نعمتمون حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها که صاحب عزا هستند و امشب غم از دست دادن پدرشون رو به عزا نشستن، وجود نازنین مولا و آقا جانمون علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه و هر عزیزی که هر جای این عالم هست و وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا. انشالله قسمت و نصیب هممون بشه. کاظمین اونجا عرض ادب و عرض احترام بکنید. حقیر هم انشالله تا ساعتی دیگر مشرف میشم حرم کریمی اهل بیت، اونجا به نیابت از همه شما عاشقان و شیفتگان و ارادتمندان نائب و زیاره دعاگو خواهم بود انشالله، در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار هستیم که مختصر کسالتی داشتن. الحمدلله کسالتشون برطرف شده و خدا رو شکر که امروز در برنامه خدمتشون هستیم. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت و خوشحالی از این که در کنار شما هستیم.
ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر میکنم از لطف شما و دعاهای همه شما و بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر یکایک عزیزان بیننده که این برنامه رو میبینن هر کجای این عالم هستن. شب 25 رجب، شب شهادت جانگداز حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر سلام الله علیه هست. خدمت همه شما عزیزان، خدمت جناب آقای اسماعیلی تسلیت عرض میکنم و امیدواریم که انشالله قدردان اون رنجها و شکنجه‌هایی باشیم که ائمه ما متحمل شدن. سالها حضرت در گودال زندان تاریک برای هدایت ما، برای کمال ما اینها تحمل مشقت کردن که ما انشاءالله اهل سعادت دنیا و آخرت باشیم و کلید سعادت هم این است که این خاندان رو رها نکنیم
انشاءالله. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست، هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم از طریق واتساپ، پیام صوتی، پیام متنی. ارتباط صوتی میتونید برقرار بفرمایید و سوالات شرعی خودتون رو با ما در میون بگذارید و انشاءالله به حول قوه الهی پاسخگو خواهیم بود. استاد گفتن که نماز مستحبی رو چجوری شروع کنیم؟ آیا اذان اقامه داره؟ بعضی ها میگن در اول سه بار بگیم از صلات، بعد نیت بکنیم و نماز مستحبی بخونیم.
نمازهای مستحبی اذان نداره، اقامه هم نداره، بلکه اگر بگه اصلا بدعته.
این نباید گفت.
نباید گفت، بله. این که حالا باید چکار بکنیم؟ آیا سه بار بگیم از صلاح، از صلاح، از صلاح؟ نه، اینم نیست. این سه بار گفتن مال جاهای خاصه. مال نمازهای واجبی است که اذان اقامه نداره. مثلا فرض کنید که شما نماز عید فطر میخواد بخونید، عید قربان میخواد بخونید. البته نفرمایید که اونا واجب نیستن. چرا؟ اونا در زمان حضور معصوم، در زمان خود امام معصوم واجبه، در زمان غیبت میشه مستحب، دوباره در زمان ظهور حضرت میشه واجب. اونجا بله، اونجا وارد شده که سه بار. یا مثلا در نماز میت که جز نمازهای واجبه، یا مثلا در نماز آیات، میخواد نماز آیات بخونه، جز نمازهای واجبه دیگه، ولی اذان و اقامه نداره، اونجا بله سه بار از صلاح گفته میشه. ولی در نمازهای مستحب اینا خیر، همینطور رو به قبله، بله میتونی ذکر بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه، مثلا فرض کنید که استغفار کنید، ذکر بگید، بعدم الله اکبر نماز شروع کنید.
بله. علی آقا از اندونزی از بیننده های بزرگوار ما هستن. ایشون مقلد حضرت های سیستانی هستن و در خصوص مسئله 1638 توزیع المسائل یه شبهه‌ای براشون ایجاد شده. اون مسئله رو برام فرستادن. من میخونم، بفرمایید که حالا اگر توضیح هست راهنمایی بفرمایید. مسافری که نمیداند باید نماز را شکسته بخواند و از اصل حکم شکست خواندن نماز در سفر به حد مسافت شرعی اطلاع نداشته، اگر نماز را تمام بخواند نمازش صحیح است و دوباره خواندن نماز در وقت یا قضای آن بعد از وقت واجب نیست.
اینطوره. ببینید من یه مقدمه خیلی کوچولو بگم. ببینید جهل در احکام عذر نیست. یعنی مثلا کسی نمیدانست روزه واجبه و روزه نگرفت. میگم خب میدونست یا نمیدونست، بعد که فهمید باید روزه ها رو قضا کنه. هیچ کجا جهل در احکام عذر نیست. مگر دو جا. ما دو جا داریم. یک، کسی که نمیداند نماز ظهر عصر رو باید هم دوسرش آهسته بخونه، اصلا بلد نیست، جهل به حکم داره. ولو اینکه مقصرم باشه، اینم داشته باشید. گرچه مقصر باشه، این استثناء شده در روایات ما. بنابراین اگر این آدمی عمرم نماز ظهر عصر رو بلند می‌خونه، بهش بگی میگه من تا حالا بلد نبودم، تمام نمازاش درسته. یکی هم همینه، کسی که حکم نماز مسافر را بلد نیست، که الان ما فکر نمی‌کنم چنین کسی داشته باشیم، که اصل حکم نماز مسافر را که چیه حکمش؟
شکسته است. یعنی دو رکعتی نماز ظهر مثلا.
نمی‌دونه بنده خدا، خیال می‌کنه مسافرت هم که رفتی
باید کامل
به حد همون مسافت شرعی همون کامل باید بخونی. این نمی‌دونه. ولو مقصره ها، یعنی کوتاهی کرده یاد نگرفته. این مورد استثناءه، تبصره است. در این مورد هر چی نماز در مسافرت تمام خونده، نیازی به اعاده دوباره یا قضا و امثال اینها نداره. این مورد استثناست. ولو مقصرم باش.
حالا جالبه، این ایشون در ادامه نوشتن که من گیج شدم. بقیه جاها گفتن که اگر در وقت بفهمد باید دوباره بخواند، ولی اینجا همونطور که شما فرمودید،
اون جایی که میگه در وقت اگر بفهمد دوباره باید بخواند، اونجا جهل به اصل حکم نیست. مثال میزنم. جنابالی میرید یه جای فکر میکنید که مسافت شرعیه، فکر میکنید میرید و نمازه رو شکسته میکنید، بعد متوجه میشید ای بابا نه، اینجا چقدر راه ما اومدیم، باید تمام میخوندم، اینجا باید دوباره بخونم. چرا؟ چون اصل حکم بلد بودید، اشتباهتون توی موضوع بوده. یا برعکس مثلا فرض کنید که باید شکسته میخوندید، تمام خوندید، در هر صورت اونجا نه، اونجا بله، اونجا همینطوری که ایشون میگه، اونجا نیاز به تدارک و جبران داره. اینی که اینم که ایشون نقل کردن از حضرت آیت الله سیستانی همه فقها دارن، این از مسائلی است که اصلا اختلافی هم نیست، که جهل به مسئله نماز مسافر چه قاصر باشه چه مقصر باشه، جهلش فقط در این مورد عذره.
درست. خب اینم از این سوال عرض شود که گفتن السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
عزیزمون به همین شکل تثنیه هم در واقع دو نفره سلام فرستادن، از هرات افغانستان برای ما سوال فرستادن. گفتن که اگر خانمی در حال استحاضه باشد و در همان حال جنوب نیز شود و بنابر مریضی نتواند غسل کند، اگر برای انجام فرائض تیمم نماید با چه نیتی باید تیمم کنه؟
خب ببینید، خانمی که دچار استحاضه میشه، فرقش با حیض و نفاس اینه که نماز باید بخونه، روزه ها رو باید بگیره. بنابر این اگر جنوب باشه باید از حالت جنابت خارج بشه. اگر آب برای ضرر نداره و امکان داره میره غسل میکنه دیگه، غسل جنابت میکنه. اگر استحاضه قلیله باشه که نیاز به غسل استحاضه نداره، فقط وضو میگیره. اگر نیاز به غسل استحاضه هم داشته باشه که یه دونه غسل میکنه به دو نیت، هم نیت غسل جنابت میکنه هم نیت
استحاضه.
اگرم آب نیست یا امکان نداره، ضرر داره، تیمم میخواد بکنه، اب نداره، تیمم میکند بدل از غسل جنابت. خب و اگرم نیاز به غسل استحاضه داره و نمیتونه، تیمم میکنه بدل از غسل استحاضه، بله نمازشو میخونه، مشکلی هم نداره.
سوال دومشون ایشون اینه که گفتن کسی که قرآن و ادعیه را به صورت‌های زیر می‌خواند چه حکمی دارد؟ یک، لبانش تکان نخورد، به اصطلاح چشمش بخواند. دو، لبانش تکان بخورد اما صدایش بیرون نرود نیاید.
اگر که اصلا فقط چشم داره دنبال میکنه، این که تلاوت نیست، قرائت نیست، به این خوندن نمیگن، یعنی دعا نمی‌خواند، داره مطالعه میکنه، گاهی اینجوریه، ما گاهی مطالعه‌مون به همین صورت غالبا، یعنی اصلا وقتی میخوام مطالعه کنیم که دیگه نمیخونیم، ولی خطو نگاه، این مطالعه است، این هیچ، اون ثواب قرائت دعا و ذکر و امثال اینها رو نداره. در صورت دوم که لب
ثواب نگاه کردن به قرآن،
بله،
مثلا
بله، بله بله بله، یا ثواب نگاه کردن، حالا چون ادعیه هم کلماتی خلاصه توش هست که کلمات عرض می‌شود مقدس،
قرآن از معصومه دیگه حالا،
بله، اما یه وقت هست که نه، لب تکان میخوره ولی بازم قرائت نیست،
صوت
نداره که لبخانیه، لبخانی خالیه، که اگر کسی تو نماز مثلا بخواد ظهر و عصرش به همین ترتیب نماز بخواند باطله، اینا باز قرائت نیست. باید حداقل جوری باشه که بله جوهره صدا لازم نیست خارج بشه در خوندن دعا و قرآن و اینها، ولی حداقل باید جوری باشه که صدق بکند که این آقا داره میخواند، نه لب تکان میدهد. باید حتما اینجوری.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. در خصوص روزهای پایانی ماه رجب استاد، در خصوص روزش گفتن، حالا فکر میکنم حالا به موقعش در مورد مبعث باید صحبت بکنیم، حالا یه اشاره بفرمایید غیر از مبعث دیگه مناسبت دیگه ای که حالا مثلا فردا روزش،
نه فردا روزش روزه خاصی نیست، ولی مبعث جز چهار روزی است که در طول سال ممتازه، یعنی اگر روزهای واجب رو کنار بگذاریم بقیه سال که روزاش مستحبه خب ثوابهای متعدد داره، ولی چهار روزش ممتازه. این چهار روز، یکیش 25 ذی‌قعده است که ده ذوالعرضه،
بله،
یکیش 17 ربیع که ولادت پیامبر عظیم شأن اسلامه، یکیش سه شنبه است انشالله 27 رجب مبعث، یکی هم قدیره،
عید قدیر، بله.
البته تو مفاتیح سه روزشو گفته، یه روزش نگفته. من یه وقتی برخوردم به این که خب حالا چهارمیش کدومه، برخوردم به یه روایتی از امام هادی سلام الله علیه که جز معجزات حضرت هم هست، جالبه که دو نفر با هم قرار گذاشتن که بپرسن از حضرت که اون چهار روزی که روزش ممتازی در طول سال کدومه، رسیدن به امام قبل از این که بپرسن، حضرت خودشون چهار روز رو فرمودن که هست، تو روایات هست، یکشم قدیر.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. آقای حیدرعلی از افغانستان، حالا باز من یادآوری بکنم عزیزانی که همراه هستن با تلویزیون شبکه جهانی ولایت یا از طریق فضای مجازی، از طریق موبایل، از هر طریقی همراه ما هستن، سوال شرعیتون رو میتونید هم تماس بگیرید از تلفنی که زیرنویس شده، هم پیام کوتاه بفرستید 301203 و همچنین از طریق واتساپ پیام صوتی، پیام متنی یا تماس صوتی برقرار کنید و سوالاتتون رو بپرسید. صفحه ما در اینستاگرام هم فراموش نکنید، اونجا هم بخشی از برنامه بارگذاری میشه، هم سوالات شرعی جواب داده میشه، @زمزم_احکام_ولایت، اونجا هم منتظر شما خواهیم بود. آقای حیدرعلی از افغانستان، ایشون هم سوال پرسیدن، گفتن در موقع تیمم کشیدن دستها از بین دو ابرو پایین‌تر که مستحب هست بیان کردید، در کدام کتاب فقهی این استحباب نوشته شده؟
در رساله ها داره. اندازه واجبش همان پیشانیه، اندازه مستحبش. الان بگید یه حی حاضر آقای حرم پناهی بفرمید که نگاه کنن، زحمت بکشن. و مستحبش یه مقداری پایین تر از چشم ها تا سر بینیه.
مستحب. بعد دیگه گونه ها استاد حساب میشه؟
بله بله دیگه
مجموعه
گونه ها. بله بله گونه ها.
تا ردیفی که بله. جلوی بینی هستش. خب خیلی عالی. گفتن در دعای ماه رجب یا من ارجوه لکل خیر از ابتدا محاسن را بگیریم یا از قسمت یا ذوالجلال و الاکرام.
خب دیگه حالا ماه رجب دیگه رو به اتمامه، ولی هر دو جورش نقل شده. بله هم اینجوری که من یادمه، هم در کتاب شریف اقبال هست و هم مرحوم آشق عباس قمی در اون چیزی که مرحوم آشق عباس داره در مفاتیح نه از اول نیست.
آره از قسمت آخر
که آخرشه. بله ولی به نظرم میاد، چون این خیلی هم بحث و اینها شد که مثلا بله. به نظرم میاد اون چه که در اقبال نقل شده این است که حضرت که میخواستن نشون بدن از اول دعا دست رو بر محاسن گذاشتن و انگشت مبارکشون حرکت دادن.
درست. بسیار عالی. خیلی ممنونم. تلفن ها رو هم پاسخ میدیم انشالله. جناب آقا خسرو از تهران پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا خسرو خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
با سلام و احترام و تشکر از زحمات شما. سوالی که هست اینه که یک نفر 4-5 سال روزه عمدی نگرفته، بعد از 4-5 سال کفاره عمدی این روزه ها رو هم پرداخت کرده، ولی بعد از 4-5 سال به مدت 40-50 سال این بیمار شده و الان هم نمیتونه روزه بگیره، آخرین روزهای عمرشه. آیا با توجه به اینکه نمیتونست روزه بگیره، خودش نمیتونست روزه بگیره، آیا لازمه وصیت کنه بابت اون 4-5 سالی که روزه نگرفته براش نماز روزه قضا بگیرن یا نه؟ خیلی متشکرم. ممنون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه، انشاءالله پاسخ میدیم. سرکار خانم کاظمی از قم خواهر بزرگوارمون، سلام علیکم، بفرمایید. خانم کاظمی؟
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنون.
ببخشید من روزامو الان 3 ساله نمیتونم بگیرم. مریضم، 3 ساله روزامو نمیتونم بگیرم.
بله.
بعد هرچی مثلا تا حتی زمستونم خواستم یه روز دو روز بگیرم ببینم میتونم بگیرم که روزامو بگیرم، نتونستم بگیرم. عریضم، اصلا به هیچ عنوان روزه نمیتونم.
خب سوالتون چی حالا؟
بعد میخواستم ببینم من این کفاره روزم گردن خودمه یا گردن شوهرمه. بعد یکی اینه که من نمازمو پام درد میکنه، پام خیلی درد میکنه، نشسته میخونم. آیا نماز من درسته یا نه؟
بعد آشخان شما درآمدی هم از خودتون دارید یا ندارید؟
نه درآمدی ندارم.
ندارید. خب حالا انشالله استاد توضیح میدن. ممنونیم از شما.
خواهش.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقا محمد حسین از انگلستان پشت خط هستن، به صورت واتساپ هست یا به صورت تلفنی هستن؟ بله تلفنی هستن. آقا محمد حسین سلام به شما.
سلام از آقای اسماعیلی و آقای حسین و آقای هلدرپور.
سلامت باشی جناب استاد ویسون، خدمت
شما. علیکم السلام و رحمت الله.
میگم اگر نماز شکسته باشه و وقتی که نماز لکد دوم شما سلام بدیم بلند میشین به من این دو رکعت نماز رو هدیه بکنیم، آیا نماز حمد و صلوات بخونیم یا حمد و صلوات بخونیم؟
خب یعنی منظورتون آقای محمد حسین، یه لحظه اجازه بفرمید.
اگر از
قنود فراموش
بکنیم آیا
اشکالی
داره؟
آقای محمد حسین
یا نه،
نماز شکسته که کلا 2 رکعته منظورتون؟
بله دو رکعته. خب وقتی که امام سلام میده
در نماز جماعت.
بله.
خب
بلندش برای نماز 3 رکعته 4 بخونه. من نماز رو تموم میکنم، بلندشم، نیت میکنم دعا میخوام ادامه بدم.
2 رکعت میگید هدیه برای اموات مثلا؟ آره
بله بله. خب. بله آیا این حمد و ثنا باید خون یا قنوت چطوری است؟ چون بعضیا این اختلاف مختلف
توضیح میدیم. چش
اگر در گفه دوم نماز شما نگید چهار رکعت نمازه باید در رکعت دوم شما سلام بخبر به سلام بدین قبل از اینکه سلام بدین دعا بکن آیا مشکل داریم مشکل نداریم
قبل از سلام؟ درست، چشم، اینم توضیح میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سوالها رو جواب بدیم. عرض کنم که آقا خسرو از تهران استاد گفتن کسی که 4-5 سال روزه عمدی نگرفته، کفاره‌هاشو همه رو داده، بعد تصمیم میگیره که به هر صورت قضای اونها رو انجام بده، متأ مریض میشه و دیگه توان روزه گرفتن نداره، تکلیف شرعیش چیه؟
خب ببینید، وقتی روزه رو عمدن نگرفته دوتا تکلیف داره، هم قضا هم کفاره. کفاره رو پرداخته، یعنی برای هر روزش، فرض بر این بگیرید وضع مالیش هم خوب بوده،
بله،
برای هر روزش هم 60 تا فقیر را غذا داده، تمام شد. ولی وظیفه دومش مونده، وظیفه دومش اینه که مثلا فرض کن یه ماه ماه رمضان میشه 30 تا یا 29 روز، باید 30 تا روزه غذا بگیره یا حالا 29 تا. این کارو نکرده، این بهتش مونده، بعد مریض شده. کسی که مریض شده، بیمار سال شده، روزه همون سالی که مریضه از گردنش برداشته میشه. این نکته دقیقی است. روزه همون سالی که این آقا این خانم مریض ساله، کل سالو مریضه، بله، نه روزه دارد نه غذا دارد، فقط کفاره دارد. ولی غذای روزه های 10 سال پیش 20 سال پیش غذا نکرده، اونا به گردنشه. و حالا چیکار بکنه؟ الان که نمیتونه، وصیت میکنه. خودشون هم گفتن آقا نیاز به وصیت داره، بله اینا نیاز به وصیت داره،
یعنی باید وصیت بکنه فقط همون روزه ها دیگه، چیز دیگه بله. نه دیگه، مثلا 4 سال 5 سال
هر چقدر بوده، 4 سال مثلا 5 سال روزه عمدی، روزه عمدی خورده، قضاش میگه که 4 سال 5 سال برای من اجیر بگیرید، روزه قضا بگیرن.
درست. خانم کاظمی از قوم هم گفتن که 3 سال روزه نگرفتن به خاطر مریضی، کفاره بر عهده خودشون یا همسرشون؟
کفاره هر کسی، تکلیف بر عهده خودشه، بر عهده دیگری نیست. اگر توان مالی داره بسم الله، توان مالی نداره به اندازه که توان داره. فرض بفرمایید الان دیشب باز پرسیدن از من که الان کفاره ارزان قیمت چند شده؟ خب الان میدونید که دیگه قیمت گندم بالا رفت، تقریبا گندم مرغوب الان برای اینکه بیننده هامون رو بدونن تقریبا که بی 10 تومنه 10 تومن یا 11 750 گرمش میشه 8 تومن میشه 8 تومن. خب اگر این شخص بتواند، حالا همینی که ارزونه، بتونه پولم، نه پول به فقیر نده، بتونه همینو تهیه کنه به فقیر بده، ولو اینکه میگه که من همه 30 روزو نمیتونم، به اندازه 10 روزش میتونم، خب به اندازه 10 روز شما کفاره بدید. اگه اصلا نمیتونه، تمکن نداره، استغفار کنه. چیزی هم به عهده شوهر نیست، مگر اینکه شوهر اخلاقا بخواد این کار رو انجام بده. وظیفه شرعی نداره، جز نفقه نیست، ولی به لحاظ اخلاقی خوبه. حالا خانمش کفاره به عهدهش اومده، معمولا هم همینطوره دیگه، شوهرها کفاره همسرانشون رو به وکالت از اونها میدن، یا پدر، معمولا اینجوریه، پدر یه وقتی که بچهش مثلا در هر صورت جوری بوده که کفاره به گردنش اومده، پدر معمولا کفاره فرزندش رو میده. از نظر اخلاقی، از نظر شرعی وجوبی نداره.
حالا این نکته هم اشاره فرمودید، این که دیگه به وکالت از خانمش میده،
بله بله بله،
یه لازم خودش پول حتما بده به خانم، خانم
اصلا نمیخواد، نخیر نمیخواد، منتها چون مال خودش نیست قطعا باید از طرف اون بده دیگه.
درست.
چون بده وکالت نگرفته میشه مال خودش، ولی نه، از طرف نیت، فقط نیت کافیه. وقتی میخواد به فقیر بده، از طرف خانومش نیت میکنه و به فقیر میپرد.
حالا اگر یا خانوم اصلا چنین درخواستی رو نداشت، بگه من ندارم، از شوهرم هم نمیخوام چنین کاری بکنه، بعد شوهر خودش این کارو بکنه چی؟
از طرف خانم وقتی میخواد این کارو کنه، معناش این است که به اطلاعش برسونه. معناش اینه که بهش میگه که شما که میخوای ارزش کفاره بدی و نمیتونی، من از طرف شما میگم، میگه باشه، اب نداره. این در واقع یعنی شوهر را وکیل کرده. چون وکالت مثل بقیه معاملات دو طرفه است، وکیل موکل. و خانم موکله، یعنی چی؟ یعنی وکیل میکنه همسر. به قول شما اگه اصلا قبول نداره، میگه ولش کن بابا. پس معلومه که وکالتی در کار نیست.
خب سوال دومشون هم گفتن که من نشسته نمازهام رو میخونم رو صندلی، ظاهرا با توجه به مشکل کمر و پا و اینها که دارن.
ببینید بستگی داره، این رو باید ما به صورت یک قاعده هممون یاد بگیریم. بستگی داره که چقدر امکان برامون هست که نماز معمولی بخونیم، چقدرش عاجزیم. الله اکبر ایستاده میتونه، خودش میدونه ایشون، هم رو صورت میتونه ایستاده بخونه، خب ایستاده بخونه. پاش درد میکنه، پاش درد میکنه دو تا معنا داره. یکیش اینه که اصلا نمیتونه بیسته، یه وقت از پاش درد میکنه یعنی رکوع نمیتونه بره، خم نمیتونه بشه، سجده نمیتونه بره، کدومشه؟ اگر میتونه بیسته هم دو صورت ایستاده بخونه قطعا واجبه، باید هم دو صورت ایستاده بخونه. بعد اون وقت میخواد رکوع بره، میگه که من نه دیگه رکوع نمیتونم دیگه، خیلی اذیتم میکنه، سجده نمیتونم برم. وقت بشینه روی صندلی رکوعشو انجام بده، میزم جلوش باشه و سجدهشو انجام بده. اما نه، اگر که میگه که رکوع هم حتی من میتونم برم، مشکل من مشکل سجده است، رکوعش هم بره برای سجدهش روی صندلی بشینه و عرض میشود که رو همون صندلی محرم بگذاره رو میز سجده بکنه.
پس قاعده کلیش این میشه که هر مقدار از نماز رو که ما میتونیم به صورت طبیعی و معمولی بخونیم باید واجبه. به همون شکل بله. بخونیم. خب آقا محمد حسین از انگلستان هم گفتن که دو تا سوال پرسیدن. گاهی مثلا در نماز شرکت میکنن، نمازشون شکسته است در نماز جماعت، بعد حمد و عرض کنم چیز تشهد و سلام تمام میشه، دو رکعت نماز دیگه میخوان اقتدا کنن به امام جماعت، میتونن به نیت هدیه برای اموات؟
ببینید اون دو رکعت قطعا باید نماز واجب باشه، این که مسلمه. چرا گفتی؟ برای که نماز مستحب جماعت نمیشه، پس نماز مستحب نیست. دو رکعت نماز واجبه. خب نماز واجب چی دارید شما؟ میگه نماز قضا. نماز قضا مثلا دو رکعت نماز قضای صبح،
درست،
حتما باید اینجوری باشه، غیر از این راه نداره. منتها این که آیا من میتونم ثواب این رو هدیه بکنم، اینو بارها عرض کردیم که اهدای ثواب فقط مختص به ثواب مستحبات نیست. بله شما نماز واجبتو بخون، دو رکعت نماز قضایی صبح بخون، از گردنت برداشته میشه، در این حال نیت بکن که ثواب این نماز واجب را هدیه میکنم به هر کسی که دلت میخواد، اشکالی هم نداره.
ولی اون نماز رو نمیتونه به نیت اونا، مگر اینکه بگه مثلا نماز واجب پدرم که از دنیا رفته، مادرم از بله. به این شکل
بله. نماز صبح قضایی پدرم، نماز صبح قضایی مادرم، یا نماز صبح قضایی خودم.
قاعدتا پس باید واجب باشه اون دو رکعت، یا حتی بیشتر هم میشه، چون بعضی مثلا من دیدم گاهی مشهد مشرف میشیم مثلا سر دو رکعت سلام میدن، بعد اون دو رکعت بعدی رو به جای اینکه مثلا قضای نماز صبح بخونن، مثلا قضای نماز ظهر میخونن دو رکعت. آره دو رکعت با امام جماعت میخونن، دو رکعت خودشون میخونن، به همین شکل، به هر شکلی میشه. بعد اینجا باید به قول ایشون حمد و سوره رو خوند، بلند خوند، آروم خوند.
شما در رکعت سوم وقتی اقتدا میکنید دو صورت داره، یه وقت است که صبر میکنید امام جماعت رکوع میره، اینکه دیگه حمد و سوره نداره که، امام جماعت رفت رکوع، شما میگی الله اکبر، یه مکس میکنید میرید رکوع. یه وقت است که نه، قبل از اینکه امام بخواد بره رکوع، شما وقتی امام داره تسبیحات اربعین میخونه اقتدا میکنید. اینجا اگر باشه حداقل باید حمد و بخونید، حداقل لااقلش، و اگرم برسید بتونید سریع بخونید حمد و سوره رو حتما باید بخونید. این مال این رکعت بعدش که شما رکعت دومتونه، امام جماعت رکعت چهارمشه، اونم که قطعا شما باید یا حداقل حمد را بخونید یا اگر میرسید حمد و سوره رو بخونید.
بعد بلند و آهسته خوندن
آهسته.
چی؟
آهسته باید خون، حتی بسم اللهش هم باید آهسته بگید.
و عرض کنم که سوال بعدیشون، حالا اینم بپرسم قنوت هم، چون یه جای پرسیدن قنوت کسی فراموش بکنه، قنوت مستحبه؟
مستحبه، فراموشیش هم عرض می شود که قضا ندارد. بله بهتر از این که اگر کسی فراموش کرد قنوت رو و رفت رکوع، از رکوع که پاش شد قنوت بگیره، مستحبه قنوت بگیره، بعد بره سجده.
درست. بعد حالا یه تفاوتی در بین قنوت نمازهای معمولی با نماز جمعه وجود داره؟ در نماز جمعه هم استحبابه هست؟
نماز جمعه دو تا قنوت داره. در رکعت اولتون شما قبل از رکوع قنوت میگیرید، معمول شما اینطوری بله. قنوت میگیرید میرید رکوع، در رکعت دوم برعکسه، از رکوع پا میشید، بعد از رکوع قنوت میگیرید میرید سجده.
خب این چی؟ این قنوت ها مستحبه؟
بله بله مستحبه. منتها یه بحث هست و اون این است که آیا مأموم میتواند وقتی امام قنوت میگیره بگه که مستحب من نمیخونم، یا نه از باب تبعیت باید قنوت بگیره؟ پاسخش این است که سکوت نمیتونه بکنه، همینطوری وایس تبعیت باید بکنه از اون، ولو اینکه این قنوت جزء مستحب به نمازه ولی تبعیت بکنه.
بسیار خوب. یعنی اگر امام جماعت قنوت نگرفت ایشون هم میتونه بله، نگیره؟
بله بله. امام یه وقت هست میبینی قنوت نگرفته، میخواد خیلی مختصر بخونه، دیر شده، هر چی، حالا امام قنوت نمیگیره، شما هم قنوت نگیر، با امام برو رکوع، اشکالی هم نداره.
بسیار عالی. سوال بعدیشون هم گفته بود که قبل از سلام آخر نماز میتونیم دعا بخونیم بعد مثلا سلام بدیم؟
چه دعایی؟ قبل از این که ما سلام نماز بدیم دعا وارد نشده، ببینید تو رکعت دوم تشهد تمام میشه، چرا؟ دعا وارد شده. تو رکعت دومی که میخوای پاشی برای رکعت سوم، درسته؟ یعنی تشهد رکعت دوم. و تقبل شفاعته فی امته و رفع درجته، این که وارد شده تو رساله هم هست. ولی تو تشهد آخر که میخواد سلام بدید میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، حالا میخوام دعا کنم، وارد نشده چیزی. بعدی سلام رو بده، السلام علیک ایها النبی، حالا سلام واجب،
درسته؟
بله وارد نشده، ولی اگر دعا هم بخواند اشکال نداره، ولی به قصد ورود نه.
این که بگیم مثلا روایت امام معصوم
ولی نه، چون این که هر جای نماز شما دعا بخونید مشکلی برای نمازتون ایجاد نمیکنه، بله میتونید.
ولی همیشه شما توصیه فرمودید که ما نکنیم کارهایی که آره
دستن. الان هم توصیه اکید داریم برای اینکه شکل نماز رو خلاصه کم و زیادش نکنید دیگه. نماز یه شکل خاصی داره، اگرم یه جای دعای مستحبی داره وارد شده. مثلا شما تو سجده ها، تو همه سجده ها اینجور نیست که یه دعا بکنید که، ولی تو سجده آخر وارد شده، در آخرین سجده دعاهای مختلف هم وارد شده. مثلا یا لطیف ارحم عبدک الضعیف. حالا شما بگو که من تو همه سجده ها میخوام اینو بگم، عیب نداره دعا، ولی این خلاف اون چیزیست که به ما دستور داده شده.
درست. خیلی عالی، ممنون و متشکرم. دوستان عزیز بیننده همچنان با شما هستیم و انشالله بعد از یک فاصله کوتاه باز هم سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. یکی از عزیزانمون هم از طریق واتساپ آقای حسینی برامون سوال فرستادن که انشالله سوالشون رو پخش میکنیم و جواب میدیم. امشب شب شهادت آقا جان ما، مولای ما، حضرت موسی بن جعفر، باب الحوائج و کسی که در حاجت ها به روی ایشون هست و به دست ایشون هست، انشالله همه تون حاجت روا بشید و انشالله وعده ما کاظمه این و عرض تسلیت و تعزیت. زندانی که غیر خدا در نظر نداشت، یک عمر شکنجه دید و کس از او خبر نداشت. هر روز روزه بود ولی موقع غروب، جز تازیانه آب و غذایی دیگر نداشت. صلی الله علیک یا یا باب الحوائج. قبول بشه انشالله. عزاداری های شما بیننده های عزیز، انشالله متوسل بشید به حضرت باب الحوائج امشب و همتون هر حاجتی که دارید خدا بهتون بده، حاجات دنیایی و آخرتی و گراهی که به زندگی افتاده، مشکلاتی که احیانا هست و درد و دلایی که تو دلتون هست به هیچکی نمیتونید بگید، محضر مولا و آقا جانمون باب الحوائج مطرح بکنید. امام کاظم امام مهربان است، امامی است که درهای رحمت خدا با لطف و مرحمت او باز میشه، انشالله شما هم حاجت روا میشید. خب از طریق واتساب آقای حسینی از افغانستان برامون صوت فرستادن، ببینیم سوالشون چیه.
با عرض سلام خدمت حاج آقای اسماعیلی عزیز و حاج آقای عزیز وحیدپور.
علیکم السلام.
سوالم راجع به کاش دندون بود. آیا کاش دندون از فقه جعفری اشکالی داره یا نه؟ اینجا روحانیون میگن که کاش نباید بکنیم. میخواستم یه توضیح مکمل داشته باشیم راجع به این. و سوال دوم راجع به خواب اول صبح بود. همچنان اینجا روحانیون میگن که خواب اول صبح بعد از نماز نباید بخوابیم، درست نیست، گناه داره از این حرفا. میخواستم حاج آقا وحیدپور اینو توضیح بدن که درست هست یا نه. حسینی هستم از افغانستان. ممنون، متشکر، شب خوش.
خیلی متشکرم. یه بیننده دیگه هم باز از شیعیان هستند و از افغانستان برای اون پیام فرستادن، به صورت صوتی بشنویم.
سلام علیکم خدمت آقای اسماعیلی
و رحمت الله
آقای استاد وحیدپور.
و علیکم السلام.
من دو تا سوال داشتم. سوال اول این که در وقت نماز جنازه اگر میت را از تابوت پایین نکند و تابوت هم تخمیناً 50 سانتی و یا 60 سانتی از زمین بلند باشد، پایه های تابوت و سر تابوت باز است دیگه، خواندن نماز جنازه اشکال دارد یا خیر؟ سوال دومم این که شخصی در وصیت خطش می نویسد که 1000 متر مربع زمینم مربوط به همسرم است، به خانومم است، دیگر ورثه حق دعوا همراهش نداشته باشند، آیا این وصیت خط نافذ است یا خیر؟ اگر جواب دید یک جهان ممنون. ممنون، تشکر، سلامت باشید، خدا حافظ. یا علی مهدی.
خیلی ممنون و متشکرم. فکر کنم آقا مهدی بودن آخرش، داشتن خودشون معرفی میکردن که دیگه صدا ناقص ضبط شده بود و ارسال شد. خیلی ممنونم از این عزیزمون، انشالله سوالشون رو پاسخ خواهیم داد. جناب آقای شیخ بهایی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. آقا وحیدپور سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنون و متشکرم.
ما یه دو تا سوالی کلیدی داشتیم.
بفرمایید.
اینا که پولی نو می‌خرند و پولی نو می‌فروشند، مثلا پولی نو 100,000 یا 100,000 تومان یا 150,000 تومان اینا خرید و فروش می‌کنن. اینا از نظر شهری سوره خرید و فروش از پول. بعد از یه سری توریست هم میان اصفهان. اینا این توریست که میان اصفهان اینا پولی تراویل میخواند، پولی خود دارن، تراویل میخواند که هم حجمش کم باشه، هم حمل و نقلش آسون باشه. میان از ما میپرسن که آقا میگن پولی تراویل ما میخواند، این وقت یه کار موزی اون بنده خودش که میخواند تراویل بده پولی خود بگیره، این هم از نظر شرعی اشکال داره. این دوتا مسئله دوتا است با رد و بدل پول، معامله پول، پول با پول.
چشم.
اینو قرار دست دون.
حتما. ممنونیم از شما، التماس دعا، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای حسینی از افغانستان، استاد گفتن که کاشت دندان، حالا گفتن نمیدونم آقایون اونجا کی بوده همچی چیزی گفته، اشکال شرعی داره، جایز نیست،
فتوای کی بوده چی بوده نمیدونم، ولی نه هیچ فقیهی هیچ مرجعی در فقه جعفری در فقه شیعه کاشت دندان رو اشکال نکردن. مرسوم هم هست دیگه که میرن دندون به انواع مختلفش،
بله.
به انواع مختلفش میرن استفاده،
چه مصنوعی میکن. چه تکی، بله، بکارن، بله. چه با سیستم جدید، خلاص
سیستم جدید، هر چی نه هیچ مشکلی نداره. نمیدونم حالا منشأ شبهه چی بوده، اون مهمه، یه وقتی یه چیزی تو ذهنشونه که این منشأ میشه برای اینکه این اشتباه براشون رخ بده، اونو اگر پیدا بکنن که منشأش چی بوده، بله، و الا نه اینکه کاشت دندان اشکالی داشته باشه ابدا، هیچ مشکلی نداره.
و گفتن که گفتن بهشون که خواب اول صبح بعد از نماز گناه داره،
یعنی بین و طلوعه.
بله.
ببینید وقتی اذان صبح میشه ما نماز صبح میخواد بخونیم تا وقتی که آفتاب میزنه، حالا حدوداً حساب بکنیم میشه یک ساعت و نیم، حالا یک کمی کم زیاد، این یک ساعت و نیم یه وقت مقدسیه. تأکید بر این شده که این یک ساعت و نیم را به عبادت بگذرانید. حالا نافله صبح دارید، نماز صبح دارید، قرائت قرآن دارید، اذکار دارید، مثلا ماه رجب دعاهای ماه رجب دارید، دعاهای دیگه دارید، تعقیبات دارید. حالا فرض کنید اینام تموم شد، نمیگیم حالا همش هم دعا و فلان این حرفا، صبحانتون هم همون وقت بخورید،
یعنی صرف بیدار بودنه.
بله بله بله، نمیگیم همش دعا و اینا، نه، همون تو همون وقت صبحانتون رو بخورید. اصلا فرض بفرمایید الان بعضیا هستن همون ساعت میاد
پیاده روی،
پیاده روی میاد تو خیابون، بیاد پیاده روی نرمش فلان این حرفا، این سفارش شده است که در این بین طلوع فجر و طلوع آفتاب نخوابید. نگفتن حرامه که
گناه داره،
نگفتم حرام گناه داره، اینها نیست، چون یک وقت مقدسی است در اون وقت که طبیعتاً اگر مثلا این میمونه که شب قدر شب احیا، شب 19 هم 21 هم 23 به شما میگن که خوبه نخوابی، شما احیا بگیری. چرا؟ برای اینکه تو این ساعات رحمت الهی ریزش داره، مثلا محروم میمونی. نمیگن حرومی که همون وقتش هم خیلی ها میلیون ها نفر آدم خوابن. بین و طلوع این هم همینجوریه. تازه ما میگیم بابا جوون ما اگر پاشه ما اول وقتش نماز صبحشو بخونه، دستش هم باید ببوسیم که نماز صبحشو به وقت خونده، بعد هم میخواد دوباره سلام نماز داده بره تو رخت خواب بخوابه، بره بخوابه، سختگیری نکنیم. چرا تقریبات نکن؟ جوانه، گناه نیست، حرام هم نیست. بله یه سری هستن، افرادی هستن این آمادگی رو دارن، عادت کردن در هر صورت، خب بله بیدار بمونن استفاده بکنن، خیلی خوبه.
خب اینم از این سوال. عزیزی که آقا مهدی فکر کنم بودن، باز ایشون هم از افغانستان دو تا سوال پرسیدن. نماز میت اگر در تابوت باشه از زمین بالا بشه
اشکالی نداره. حتی اینجوری بگم، میت را اگر داخل قبر گذاشتن بدون نماز داخل قبر، ولی روشو نپوشوندن، لحدم نچیدن، یعنی بالای قبر بیسته، چون میدونی دیگه نماز میت که رکوع و سجده هم که نداره، که هیچ کار نداره، وایس بالای قبر همطور وایساده. البته یه سم بگم، باید میت صاف در نماز، نه اونجوری که در قبر به سمت از مشهد
شانه راست به سمت قبله،
آها به سمت قبله سوره، نه، فرض رو بر این میگیریم که تو قبر هنوز جا به جاش نکردن، گذاشتن تو قبر، میت رو گذاشتنش تو قبر، این میخواد بالا سر قبر وایس نماز میت بخون، چه اشکالی داره؟ خب فاصله چقدر تا زمین؟ ایشون میگه تابوته مثلا
50 سانته.
خب نه، اصلا فرض بفرمید که میت تو قبره تا
یک متر دو متر پایین،
ممکنه یک متر دو متر، هیچ اشکالی نداره. تابوت هم همینطوره. بله بله، این که گفتن که سر تابوت رو باز کنن، بله بله، این هست که روی تابوت مثلا یه پارچه میندازن، این پارچه رو بردارن که صدق بکند عرفن که مثلا این شخص دارد نماز بر میت میخواند، این صورت باشه، بر این میت داره میخونه که روش نپوشیده است. اونش هم تازه حالا آقایون اشکال اونچنانی نمی کنن که روش هم حالا اگر پوشیدن باشه اشکالی نداره.
درست. سوال دومشون گفتن که اگر آقایی وصیت بکنه مثلا 1000 متر از این زمین مربوط به همسرم هست، حالا این واژه‌ای که این ادبیاتی که به کار بردن
خودش خیلی مهمه. آره. الفاظی که تو وصیت به کار میره باید آموزش داده بشه، چون بعداً دردسر ایجاد میکنه. اون یعنی چی؟ 1000 متر مربع از فلان زمین مربوط به همسرم باشد. به نظر میاد که این هم وصیت به ثلثه. این هم وصیت به ثلثه. معناش این است که 1000 متر ملک همسرم، یعنی من وقتی مردم 1000 متر از فلان زمین مال همسرم، این میشه وصیت به ثلث. اون وقت اگر ما حساب بکنیم اموال این آقا رو، ببینیم که این 1000 متر ثلث یا کمتر از ثلث، اشکالی نداره. ولی اگر نه، ببینیم که نه خیر آقا، ایشون اصلا نصف اموال 1000 متر نصف اموالشه، یا ثلث بیشتره، اون مازاده بر ثلث را ورثه حق دارن که قبول نکنن. اگه اجازه کردن بله، اگر رد کردن نه. در هر صورت به اندازه ثلثش این وصیت نافذه.
درست. اینم از این سوال. جناب آقای شیخ بهایی از اصفهان هم خرید و فروش پول، یعنی پول نو پول کهنه که حالا مرسوم گاهی توی عید قدیر یا نوروز اینها،
نقد به نقد باشه هیچ اشکال نداره، کسی اشکال نکرده. نسیه باشه حرامه. چرا؟ برای اینکه نسیه معناش این است که بنده به شما میگم که آقای اسماعیلی من 5 میلیون تومان را، همین 5 میلیون تومان الان به شما میفروشم، 6 ماهه نسیه، شما 6 ماه دیگه به من 6 میلیون بدی. خب این همون
ربای
دیگه، اسمشو عوض کردی گذاشتی خرید و فروش، این همون رباست. در واقع من دارم قرض میدم 5 میلیون، 6 ماه دیگه میخوام بگیرم 6 میلیون. این هیچی. ولی نقد دیگه، نقد که قرض نیست، چون قرض معنا نداره نقدی باشه که. نقد که شد حقیقتا خرید و فروشه، حقیقتا. یک. دو، این که حقیقتا خرید و فروشی است که غرض اوغلایی هم توش هست. یعنی چی غرض اوغلایی؟ چیه؟ این است که آقا غرض اوغلایی میگه که من پول نو میخوام هدیه بدم، پول کهنه که من میتونم عیدی بدم، که اینم غرض اوغلاییشه. بنابر این تو اینجا میتونه یه چیزی کم و زیاد باشه، اشکالی نداره. من 1 میلیون میدم 900,000 تومان پول نو میگیرم، اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره. یا مثلا یه وقتی ایشون همون مثال دیگه‌ای که زد، یا مثلا گاهی اینجوری است که پول خور زیاد دارم، این پول خوردار رو میخوام بدم. خب پول خوردار شما بگیری اسباب زحمتتونه، شما پول خوردار رو میخرید به جاش عرض شد که
ترابل مثلا همونجوری که گفتن
کمتر 1 میلیون میگیرید، مثلا 900 تومان 950 تومان. این واقعا خرید و فروش قرض اوغلایی هم داره. آدم گاهی است که این پول خوردار تو جیبش که هست اصلا ناراحت مصرف اونچنانی هم نداره، میخواد اینو تبدیل بکنه، اب نداره، تبدیلش میکنه و چون زمان هم توش نیست، یعنی نقد به صورت نقدی اشکالی نداره.
درسته. پس اون سوال دومشون هم شما دیگه نه پاسخ فرمودید که نه. گفتن توریست‌ها این کار انجام میشه، اینها دیگه تفاوتی نمی‌کنه که چه شکلی باشه. حتی استاد مثلا اگر به جاش دلار هم مثلا بگیرن بازم فرقی نمی‌کنه.
اون که اصلاً اشکال
دیگه
نداره.
آره دیگه ارز است.
اون چرا؟ به خاطر اینکه اصلا اون ببینید اشکال های اسماعیلی تو جایی است که جنس با جنس یکیه. پول ایرانی دارم من، پول ایرانی می‌گیرم. لذا به همین جهت میگن اگر نسیه باشه این رباست، و الا بنده فرض بفرمایید پول ایرانی میدم دلار میخرم ولو نسیه، این ربا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حقیقتا خرید فروشه، قرض نیستش که. و چه رسد به اینکه نقد باشه، خرید و فروش پولی به پول دیگر که اصطلاحا بهش میگن صرافی، این هیچ مانعی نداره.
بسیار عالی. سرکار خانم رحمانی از تربت حیدریه پشت خطن. خانم رحمانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. بفرمایید. بفرمایید. ممنونم.
الو.
خانم رحمانی بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
ممنونم.
سلام آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید. وقت شریفتون بخیر.
ممنونم. بفرمایید.
آقا من سوال دارم. من صدای شما رو ندارم.
ما صداتون رو داریم خانم رحمانی، بفرمایید. با تلفن صحبت کنید، تلویزیون رو ببندید.
تلویزیون بستم. کلا بستم.
بفرمایید.
میدونی من از اول بچگی که دیگه روزم رو میگرفتم و نمازم رو میخوندم، بعد تا سن دیگه تقریبا 30-35 سال و همون 50 سال الان من 10 سال مریضم و چیزه روزه نتونستم بگیرم، دکتر اجازه نداد روزه بگیرم، ولی کفاره روزم رو مرتب بعد مارمزون میدادم دیگه، هم از خودم هم از شوهرم. شوهرم هم جانباز بودن، ایشون هم 20 سال بیشتر روزه نتونستم بگیرن.
بله.
آهانشون به هم خورد، بزن میفتادن دیگه، نمیتونم من صحبت کنم گریم گرفتش. امسال فوت کردن ایشون،
خدا رحمتشون کنه.
من حساب کردم 4 ماهیم ایشون نماز قضا داشتن، چون روزه شون که به فکر کنم قضا نداره دیگه، چون مدتی طول کشیده.
بله.
4 ماه نمازشون، ما 5 تا فرزند داشتن، که ما بین خودم 4 تا فرزند 5 ماه نمازی تقسیم کردیم، خود ما خوندیم. اشکال که نداره؟ اشکال داره؟
خب جواب میدیم، اشکال نداره. حالا انشاءالله استاد توضیحش رو بیشتر خواهند داد.
بله.
سوال دیگه ندارید؟
سوال بعدی، من الان روزه نخوردم تا بچه کشیر مدادم 2 ماه روزه قرض داشتم، 2 ماه روزه رو گرفتم، 35 روزش رو 25 روزش مونده. من برای 25 روز چیکار کنم الان؟ دکتر میگه اگر روزه بگیریم ممکنه حالت قش به دست بده، چون هم کمرم دوبار عمل کردم، هم زانوم دو عمل کردم پروتستره، و هم قلبم گشاد شده، درش قلبم درکی عروقم تنگ شده.
درست. چشم. انشالله توضیح میدیم.
فقر خونم دارم و آهنم پایینه. بهت مرتب سلام بزنم. روزو 16 تا قرص بخورم.
خدا بهتون سلامتی بده انشالله. چشم. متوجه شدیم دیگه. یعنی که نمیتونید روزا بگیرید.
بله. می‌خواستم یک چیز دیگه بگم.
بله.
من یک مقدار پولی دارم از خودم. خب. تو بانک گذاشتم. چون حاج آقا دیگه من نمی کارمنده دیگه چیز پسنداز ندارم اصوله. چون دو تا این مریض بودیم. یک مقدار پول دارم تو بانک. اونو شکا کنم. باید چیز بدم همون سهم امام و اینا بدم.
خب.
خمسشو بدم.
یعنی از حقوق از حقوق خودتونه یا همسرتونه؟
میدونین من خودم کارمند نیستم. خانه دارم.
آها.
از حقوق آجاقا که حساب به من دادن و یک مقدار خودم تو زندگی پسنداز میکردم برای احتیاط اینا برای یک مقدار آجاقا از فیلی که مثلا حقوق شما داده موقعی که مریض بودن یک پنج تومن رو بودن بزرد به حساب خودت.
خب مرجع تقدیرتون آج خانم کیه؟
آجاقای سیستمیه که ده کربلاین
آجاقای سیستم. چشم بس. جواب میدیم انشالله. چشم مادر خدا بهتون عزت بده انشالله.
خیلی ممنون.
روش فکر نشه. التماس دارم.
خدا
نگهدارم. ممنون مادرم. ممنون مادرم.
بله.
سلامت باشید مادر.
خیلی ممنون.
خدا
حافظ.
روش فکر نشه.
انشالله که سنی و سالم باشید. همه شما.
ممنون مادر.
خدا نگهدارم. ممنون. خدا حافظ.
خدا حافظ. خب چقدر مادرها بعضیشون مهربونن. خب جواد آقا از اصفهان سلام علیکم.
ادا سلام شد. وقتتون بخیر.
بفرمایید.
من سه تا سوال داشتم. سوال اول اینکه کسی که تدریس خصوصی توی منزله یه نفر دیگه میکنه بعد حالا اون خانم حجاب رعایت نمیکنه این مربی تذکر میده که بهتره مثلا رو سرتون رو بگذارین، آیا ایشون گردنش چیزی هست گناهی داره مرتکب میشه مثلا اون کلاسو باید کنسل بکنه
بله.
از شرع مقدس و اینها. سوال دوم اگر به حالا کسی حالا پسری پدری کسی فوت بکنه و توی طول عمرش خمس نداده باشه آیا گردن وارثین چیزی هست اگه ارثی هم آنچنان نداشته باشه یا ارثی که به جا گذاشته در حد مایحتاج زندگی اون 4-5 تا فرزند باشه آیا گردن این بچه ها چیزی هست از لحاظ پرداخت اون خمسشون یا اینکه بدونن حالا اون پدر یا مادری که فوت کرده گیر هستن بابت این چیزا این بچه ها میتونن کاری انجام بدن براشون. نکته سوال سوم هم این که اگر خانمی بهشون ارث برسه از طرف مادرشون نه از طرف همسرشون از طرف مادرشون بهشون ارث برسه و بخوان اون منزل رو وقف بکنن آیا یک سوم مالشون رو توی این وقف هنوز روش میتونن حاکمیت داشته باشن یا نه همه رو دیگه اون وقت میتونه برداره
یعنی در زمان حیاتشون این کار رو بکنن دیگه؟
بله در زمان حیاتشون.
درست. چشم انشالله جواب میدونه.
زنده باشه.
خدا حافظتون باشه. انشالله ممنونم و متشکرم. خب سرکار خانم رحمانی مادر بزرگوارمون استاد کاملا توضیح دادن که برای همسرشون حالا 4-5 ماه به صلاح نماز بدهکار بودن نخوندن و اینها خودشون و بچه ها تقسیم کردن و خوندن. درست بوده؟
خیلی کار خوبی کردن. یعنی این که انسان ولو واجب نیست. ببینید همسر واجب نیست نماز شوهرش بخونه. بچه ها هم دخترها که واجب نیست بخونن. پسر هم اگر پسر بزرگتر نباشه وجوبی نداره. ولی خیلی خوبه. ببینید میت وقتی رفت دستش خالیه. گرفتاره. ولو بهترین آدم هم باشه ولی در هر صورت نماز اگر به گردنش هست گرفتار در عالم برزخ. روزه، نماز، واجبات، دین، خمس، اولین کاری که اولویت داره ما انجام بدیم همینه که واجباتش انجام بدیم. خیلی کار خوبیه. بله تقسیم کردن به یک نفرم خلاصه سخت نگذره و بخونن دینم ادا بشه. روزه ها هم که ایشون فرمودن که شوهرشون مریض سال بودن جانباز بودن بنابراین روزه نداشته غذا هم نداشته فقط کفاره داشته.
درسته. کفاراش هم که میگفتن میدادیم دیگه.
کفاراش هم که دادن دیگه.
خودشون هم 25 تا روزه به خاطر دوران شیردهی خیلی سال قبل همینجور مونده و نتونستن بگیرن چیکار کنن؟
اینو اوائل برنامه مست کردیم دیگه. بله اینجور موارد باید وصیت بکنه. وصیت بکنه که از مال من 25 روز روزه به شخص بدید. حالا لزوم هم نداره حتما پول بدن. اگر کسی حاضر شد مثلا الانی که خود اینا حاضر شدن.
آره بچه‌ها با هم تقسیم کنن.
نماز رو خوندن. بله. اون روزه ها رو تقسیم کنه. اگر نه حاضر نشدن وصیت کرده چی پول میدن عرض می شود که روزه ها رو کسی میخوان، روزه ها رو کسی میگیره.
آره، با توجه به اینکه توضیح دادن شرایطشون الان یه جوری که به هیچ عنوان نمیتونن روزه بگیرن، راهکار دیگه‌ای وجود نداره؟
نه.
چون بعضی فکر می‌کنن اصلا میتونن پول بدن دیگران براشون روزه بگیرن و از این کارا.
نه، تا زنده هستن نه. آره، نه. نه. تا زنده هستن نمیشه.
ان شاءالله خدا بهشون عزت بده. وصیت میکنن بعد از 120 سال که از دنیا رفتن، حالا یا بچه‌ها یا دیگران براشون انجام میدن. حقوق همسر رو هم دارن میگیرن، گاهی پس انداز میکنن، از زمان همسرشون هم حالا یه مقدار پولی پس انداز کردن. خمس داره یا خیر؟
بنا به نظر حسایت الله سیستانی بله، خمس داره. سال خمسی داشته باشن، سر سال خمسی حساب بکنن، یک پنجمشو بپرد.
درست. حالا من اینکه پرسیدم به سال مرجع تقلیدتون، علتش همین بود که ایشون نظرشون بر این هست، همون پولی که از زمان همسرتون پس انداز کردید، هم پولی که الان حقوقشو میگیرید، یک سال اگر بمانه و مصرف نشه، قاعدتا باید خمسش رو بدید. خب جواد آقا از اصفهان هم چند تا سوال پرسیدن. تدریس خصوصی کسی بره و شاگردش مثلا اون کسی که کارآموز هست بی حجاب باشه، تذکر هم داده میشه اما توجه نمیشه،
نباید بره؟ قطعا نباید بره. دو تا علت داره. یک این که وقتی میره مجلس، مجلس گناهه. شما رفتی در مجلسی که الان داره گناه میشه، نفرمید او داره گناه میکنه، من چرا؟ من که نمیخوام با اون حجابشو حفظ نکرده، ولی من چی؟ منم نگاه میکنم دیگه. شما خلاصه وقت میخواد درس بدی که اینجوری نیست که چشماتونو ببندید، چشماتونو میبندید، سرتونو میندازید زیر. و اگه اینجوری باشه که از نوارم میتونه استفاده بکنه، که شما میخواید تفهیم بکنید، نمیشه که نگاه میخواد بکنید. اون خانم یا حالا جوان یا هر چی، در هر صورت خلاصه حجاب نداره.
یعنی شما علت رو به خاطر خصوصی بودن میدونید؟ چون بالاخره تو دانشگاه ها و مدرسه ها
نه، علت رو خصوصی بودن. یعنی چی خصوصی بودن؟
چون کلاس خصوصی دو نفر کنار همن، ولی تو مدرسه مثلا تو دانشگاه دخترها همه بی حجابن، معلم هم مرده.
خب اونجا هم همین مشکل هست، اونجا مشکلش کمتره. اونجا عذری که میارن استاد دانشگاه مثلا عذر میاره، فرض کن این است که چون تعداد زیادن، نگاه پر نیست، یه اصطلاحی که میگن نگاه پر نیست، چه تعداد زیاده. من وقتی نگاه میکنم، نگاهم رو کس خاصی نمیخوره، نگاه گذراست اینه. ولی شما وقتی مخاطبت یه نفر بود که نمیتونی به در و دیوار نگاه کنی که، درست؟ کسی دیگه هم که نیست. پس بنابراین معمولا نگاهتون متمرکز میشه رو این، نگاهتون متمرکز میشه. وقت نگاه افتادن هم که نیستش، هست یا نگاه کردنه، یا نگاه میفته، یه نگاه افتادن یه لحظه است.
آره دیگه، اینجا دیگه یعنی باید، چون به خاطر اینکه بفهمونی گاهی چیزی رو همینه. نگاه کنی تو صورت شاگرد مثلا،
این نگاه عمدیه، این نگاه عمدیه، یه جهت. جهت دومش هم این که اینا خالی از مفسده نیست. مثلا یه معلم خصوصی اومده، یه آقایی مثلا اگر فرض کن در سنین جوانی باشه، اون مخاطب شما خانومی است، اونم مثلا در سنین جوانی باشه، این خالی از مفسدم نیست در هر صورت.
درست.
و اگر سومین گناه نباشه، که مثلا فرض کن توی اتاقی است، در اتاقم فرض کن بسته است، دو نفری دارن درس و بس، که اینم اصطلاحا بهش میگن خلوت با اجنبیه. خلوت با اجنبی یعنی مردی با زن نامحرم در مکانی باشد که در بسته باشد، دیگران ورود نکنن، اینم هست. بنابراین در این گونه موارد شما بفرمایید که و من یتق الله یجعل له مخرجا، شما به خاطر خدا اگر این کار رو انجام ندید، خدا برای شما یرزقه. نگی که حاج آقا ما سوال کردیم، خلاصه نون ما رو آجر کرد، هیچی روزی ما، نه، روزی دست بنده نیست. یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا یه جاهایی روزی رو میده که اصلا ما فکرشو
نمی‌کنه. درست. خب وقتمون خیلی کمه، گفتن اگه کسی فوت بکنه خمس نداده باشه و ارثی هم به جا گذاشته باشه، اون چیزی هم که مونده در حد یک مایحتاج زندگی چیزی کمه.
خب من یه سوال دارم خیلی سریع، این مقداری که مونده و خیلی هم کمه، اگه به بقال توی محل بدهکار باشه، شما چی میگید؟ میگید چون مقدار کمه ولش کن، دینو نمیدیم؟ نه دیگه، دین میت باید ادا بشه. ما تا دین میت گای به خلق الله، گای به خود خداست. اگر یقین دارن ورثه که پدرشون خمس به گردنش بوده و نداده، این دین بدهکاریه، باید حتما دینشو بپردازه.
و سوال بعدش هم گفتن که خانم یه ارثی بهش میرسه از مادرش و این رو میخواد وقف بکنه.
نداره، ارث گرسی دیگه، ملک خودشه، تحت اختیار خودشه، میتونه همشو وقف کنه، میتونه ثلثشو وقف کنه، میتونه اصلا وقف نکنه، تحت اختیار.
اینجا دیگه اون قاعده یک سوم دیگه معنا نداره چون یه سوال پرسیده. نه همه یک سوم برای وصیت.
بله بله مال وصیته، برای وقت میتونه همشو وقف کنه، میتونه اصلا وقف نکنه، میتونه بخشیشو
وقف بکنه.
وقف بکنه هیچ مانعی نداره.
ممنونم از شما جناب استاد ویتور، خیلی بزرگواری فرمودید. دوستان عزیز بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم زمزم احکام رو همراهی فرمودید. بازم عرض تسلیت دارم خدمت شما، در فنا حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون. اللهم صل